و این خیلی مهمه و اینکه اطمینان پیدا کنید که فعلا در این مرحله کشورها فعالیتی غیر ممنوعه انجام نمیدن. از طرف دیگه هم انهدام تاسیسات سلاح شیمیایی برخی کشورهایی که دارنده بودن، دارندگان به طور خاص سلاح هسته‌ای، سلاح شیمیایی، خب مانیتور کردن اینها و نظارت بر پایبند اینها باز از دستاوردهای دیگه این بوده. نظارت بر راستیازمایی پایبندی اعضا از جمله موضوع انهدام، موضوع کلیدیه، یعنی سازوکاری که دبیرخانه فنی داره برای بازرسی ها این نیست که فکر کنید که مثلا با یه سازوکاری فقط اعلام بازرسی میشه میره. کشورها باید اظهارنامه‌های مفصلی بدن، در طول سال پذیرای بازرسی های بین‌المللی مختلفی بشن به صورت سرزده و بیان این انجام بشه. خب این سازمان تونسته با امکاناتی که داره یه راستی آزمایی از پایبندی اعضا به مفاد کنوانسیون داشته باشه. از طرف دیگه در تای حدودی میشه گفتش که این سازمان منابع سلاح شیمیایی تونسته در جهت ظرفیت سازی برای کشورها، نه ظرفیت سازی در به طور خاص برای همکاری های بین‌المللی، خب اونجا خب انتقادات جدی بهش وارده، ظرفیت سازی در اجرای اقدامات اجرای ملی بهش میگن، مبنی بر اینکه کنوانسیون کشورها، کشورهایی که به جهت حقوقی و یا فنی دچار مشکلاتی هستن، چالش‌هایی هستن، بتونن اینها رو اجرا کنن. خب این از این جهت خیلی مهم بوده که در اجرای ماده 7 به عبارتی به کشورها تونسته که ظرفیت سازی کنه، کشورها بتونن این کنوانسیون در داخلشون در به صورت قانون ملی خودشون اجرا کنن و مشکلی از این حیث نباشه. اما خب چالش‌هایی که واقعیتش این مثل هر سازوکاری بین المللی دیگه چالش‌های بی چالش نبوده این کنوانسیون و این چالش‌های جدی در اجرا داشته که ما ایران به عنوان کشور تاثیرگذار در این جلسات همیشه به طور منسجم و سازگار همیشه این نگرانی‌ها رو ابراز کردیم. اینکه هنوز ما عدم توفیق در انهدام کامل سلاح شیمیایی و مسئله اینکه هنوز آمریکایی‌ها موفق نشدن سلاح شیمیاییشون رو کامل منهدم کنن یک انتقاد جدیه. ما 29 آوریل 2012 مهلت انهدام بوده، اون موقع هم ما ایران با این مخالفت کرده که با آمریکا استثناء بشه برای 10 سال دیگه، اما به هر حال الان مقداری از سلاح شیمیایی آمریکا هنوز باقی مانده است که امیدواریم به زودی در سال 2021-2022 دیگه به طور کامل نابود بشه. موضوع عدم نیل به جهان شمولی کنوانسیون از چالش‌های جدیه. نمی‌تونیم بپذیریم که بعضیا حاشیه امنیتی داشته باشن در منطقه و با داشتن برنامه سلاح شیمی کشتار جمعی گسترده به ویژه در سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی به طور خاص شیمیایی هم از میکنم خدمتون به این کنوانسیون نپیونده. خب رژیم صهیونیستی نپیوسته، واقعیتش یک چالش جدی برای جهان شمولی کنوانسیون وجود داره و این از این حیث ما انتقاد خودمون داریم. دومی نکته سوم در عرصه چالش ها اینه که نبود سازوکار مناسبی برای نظارت بر اجرای کامل کنوانسیون. استدلال دارید متانع سیاسی بالاخره مانع جدی برای اجرای کنوانسیونه. ما همچنان میبینیم که متاسفانه بعضی از کشورها به طور گزینشی سعی میکنن برخی مواد اجرای کنوانسیون اجرا کنن. این کنوانسیون باید به طور یک پارچه اجرا بشه. ما نمیتونیم که بخوایم که برخی مفاد کنوانسیون در مورد عدم کاربرد، در مورد عدم انتقال یا سایر مباحث اجرا و اقدامات ملی به طور کامل اجرا بشه، اما در این حال مواد مهمی که برای کشورهای عدم تعهد و در حال توسعه بسیار حائز اهمیته مثل همکاری های بین‌المللی و استفاده صلح‌آمیز از فناوری های برای حوزه شیمیایی، خب اینا دچار محدودیت بشه. این واقعا یکی از موضوع های جدی که ما داریم و نمیشه گفتش که اینترنشنال کوپریشن یا اون همکاری بین‌المللی که به طور سنتی ایران و کشور عدم تعهد روش فشار میارن و معتقدن که باید این محقق بشه به گرو گرفته بشه و به درستی اجرا نشه. این انتقاد همیشه بوده. مطلب دیگه ای که از خب جانبازان شیمیایی ما استدلال دارن دوستان که کنوانسیون چیزی در مورد جانبازان که به طور گذشته در گذشته سلاح شیمیاییشون استفاده شده قبل از اجرای کنوانسیون، خب چیزی وجود نداره، یعنی مفاد در مورد این وجود نداره. اما خوشبختانه به پیشنهاد ایران یک شبکه حمایت از قربانیان شیمیایی درست شده و یک صندوقی درست شده. ما مبنی بر اینکه اگر نیازی بود به قربانیان سلاح شیمیایی در طریق اون صندوق کمک بشه و در این حوزه خب نیازهای زیادی الان داره شناسایی میشه. این موضوع میشه توی میشه گفته توی این چند سال گذشته علیرغم اینکه ما فشار زیاد طرف کشورهای هم تعهد ما وارد شده برای اینکه این اجرا بشه، خب متاسفانه گروه غرب و کشورهایی که میشه گفتش که با این نگاه دیگه به این موضوع نگاه میکنن، اقدام جدی در تامین این صندوق مالی که برای این کار گذاشته شده و یا صندوق که برای کمک به قربانیان اقدام نکردن و به اضافه این که بسیار از تجهیزات که مورد نیاز کشورهایی که قربانی سلاح شیمیایی هستن به اینو داده نشده، واقعا این انتقاد جدی. خب ایران به طور خاص داره این قضیه رو پیگیری میکنه، امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته. اما جهت احساسات نظرم کنم این کنوانسیون یکی از پیچیده‌ترین این کنوانسیون های بین‌المللیه. خب قاعدتا باید ما دید که در چندین سال آینده بریجه بعد از انهدام، بعد از انهدام به 2021 و 2022 که آمریکایی امیدواریم که به زودی این محقق بشه، باید ببینیم که آینده سیاسی سازمان و حقوقی فنیش به چه سمت و سوی سیر میکنه. قطعا ایران در چارچوب اهدافی که و اصولی که در این کنوانسیون وجود داره که خب سه تا اصول به طور خاص هست، انهدام، موضوع اینکه عدم ظهور مجدد سلاح‌های شیمیایی و همکاری های بین‌المللی که میشه گفتش که سه تا قطبی اصلیه در کنار موضوع مساعدت و کمک در هنگام استفاده از سلاح‌های شیمیایی، این موضوع رو به طور خاص در میشه گفت در چارچوب دهه آینده در بعد از انهدام به طور جدی دنبال خواهد کرد. امیدواریم که بتونیم یه فرصتی هم باشه که جانبازان عزیز شیمیایی ما که خب هر ساله حضور دارن در جلسات سازمان منع سلاح شیمیایی در حاشیه‌اش نمایشگاهاش بسیار جلسات خوبی برگزار میکنن، بتونیم همگام با اونها و سایر سمنهای بین‌المللی بتونیم حقوق اینها رو بیش از پیش استیفا کنیم و این در دستور کار ما هست. بیش از این مصدده نمیشم، اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. بسیار ممنونم،
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای نظیری. من آقای نظیری یه سوالی خدمتتون داشتم، دوستان واقعا نظر کارشناسی جناب عالی رو بدونم. آقای نظیری تقریبا از اسفند 62 که اولین گروه برای بررسی و رسیدگی به حملات شیمیایی به ایران اعزام میشن تا قطعنامه 620 که سال 67 اتفاق میفته یک فاصله بیش از 4 سال رو ما داشتیم. وقتی ما اینو مقایسه میکنیم که با وقتی که عراق به کویت حمله میکنه و شورای امنیت در همون روز قطعنامه صادر میکنه، در کمتر از 4 روز با قطعنامه 661 تحریم های گسترده و بایکوت کامل رو در روابط عراق ایجاد میکنه و در نهایت در طی 4 ماه از شروع تهاجم 12 تا قطعنامه صادر میکنه علیه عراق، و وقتی مقایسه میکنیم با جنگ خودمون و حملات شیمیایی که ما متحمل شدیم، دوستم نظر شما رو به خاطر برای این طولانی شدن این فرایند و این حالا موضع سیاسی که سازمان ملل اخذ میکنه، شورای امنیت اخذ میکنه رو بدونم و خواهش می‌کنم در مورد این هم توضیحاتی بدید.
من جهت احساساتون در مورد این قضیه زیاد کامنت نمیدم، فقط نظرتون رو جلب میکنم به سخنرانی جناب دکتر ظریف که اخیراً در همایش بین‌المللی مطالبات دفاع مقدس عنوان شد. ایشون یک تصویر کاملی از این موضوع میدن. اونجا بسیار واقعا عدم اقدام شورای امنیت به طور جدی بحث میکنن، چون خود ایشون هم اون موقع در نمایندگی ما در نیویورک تشریف داشتن، از نزدیک پیگیر این قضیه بودن. خب این بی‌عملی واقعا برخورد سیاسی، همین این مشکل ما همینه که خب نمیشه شما به عبارتی نسبت به بعضی از اقداماتی که بعضی کشورها انجام میدن بی‌تفاوت باشید. همون موقع رژیم بعثی علیه ما به طور گسترده سلاح‌های شیمیایی استفاده میشه و یک عبارتی در قطعنامه نیستش که اینو محکوم کنه و یا به عنوان متجاوز بشناسه. آقای دکتر ظریف تو اون جلسه‌ای که بودش همین 2 روز پیشا به طور جامعه تبیین کردن آقای دکتر باقری، به نظر من دوستان توجهشون جلب میکنیم به این نگاه بکنید. واقعا هر کدوم این قطعنامه ها خب واقعا میشه گفتش که یک نکته نقص جدیه در اقدام شورای امنیت، یه نقص جدی از همه طرف که چطور میشه که سلاحی استفاده بشه، سلاحی کشتار جمعی که برای اینها خب خیلی مهمه، بسیار مهمه برای حداقل در جامعه بین‌المللی که وقتی سلاحی کشتار جمعی خط میشه گفت خط قرمزشونه، چطور در مورد وقتی علیه ایران استفاده میشه بی‌سکوت میکنن. این واقعا این بی‌عملی شورای امنیت بار اول نیست، موارد متعددی هم داشتیم. خب متاسفانه این دبل استاندارد، رفتار دوگانه سایه انداخته روی پرفورمنس و یا بیوتی میشه گفت نقش شورای امنیت. شورای امنیت به عنوان نگهدارنده صلح امنیت ملی خب باید نقش بارز ایفا میکرده، بدون تبعیض این کار را انجام میداده. به نظر من توجهتون جلب میکنم به این سخنرانی که آقای دکتر ظریف دو روز پیش داشتن، تو اونجا بسیار هر قطعنامه رو به خوبی تفکیک میکنن و بیان میکنن که شورای امنیت تازه چه زمانی وارد میشه که موضوع عراق رو تو اونجا محکوم بکنه و یا ابراز بکنه. در سالها بی تفاوتی نسبت به این موضوع داشته و اصلا میره توی تو کما بی عبارت شورای امنیت، بی عملیش توی میشه گفتش که توصیفی که ازش بکنیم تو کما رفته بوده انگار شورای امنیت. از این جهت من آقای دکتر تصور میکنم بهترین رفرنس اینه که به همون سخنرانی مراجعه بشه و حتما تو اون بخش به ویژه که به طور گسترده این تبیین شده که بیعملی شورای امنیت، رفرنس بسیار مناسبیه و مرجع خوبیه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نظیری، ممنون از وقتی اختیار ما گذاشتید. سلامت باشید، من از شما خداحافظی میکنم. تشکر میکنم مجدد آقایتون محسن نظیری اصل، دبیر مرجع ملی شیمی وزارت امور خارجه، و در این قسمت از پنل در خدمت آقایتون حسن اسفندیار، مدیر کل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه بین‌المللی جمعیت هلال احمر خواهیم بود که آقای دکتر مطالب در حوزه حقوق بشردوستانه و کاربرد تسلیحات شیمیایی در مخاصمات مسلحانه خدمت عزیزان ارائه خواهند کرد. آقای دکتر خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و همچنین دوستان عزیز و محترمی که از طریق شبکه‌های اجتماعی برنامه رو دنبال می‌کنن. از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار شد تشکر می‌کنم و امیدواریم که بتوانیم با توجه به موضوع مهمی که انتخاب شده مطالب رو به سمع شنوندگان محترم برسونیم و ان شاءالله به یک جنبندی مثبتی برسیم. خب اجازه بدید بنده هم به نوبه خودم میلاد مولا الموحدین نظرت امیرالمومنین علیه السلام و روز پدر رو به همه شنوندگان و همه شیعیان جهان تبریک عرض بکنم که واقعا یک روز خاصی در تقویم فرهنگی شیعی به شمار میره. موضوع بسیار موضوع مهم هست، خیلی موضوع تخصصی و حرفه‌ای و به جایی هست و لازم هست که به دلیل انتخاب موضوع هم بنده تشکر خودم رو ارائه بکنم. بحث حقوق بشر دوستانه یکی از موضوعات مهم هست که عمدتا در زمانی که درگیری های مسلحانه، جنگ ها و مخاصمات مسلحانه در میگیره معمولا کاربرد حقوق بشر دوستانه در سطح مخاصمات بین المللی و در سطح داخلی و یا حتی بین المللی مطرح میشه و از این جهت جالبه که جناب عالی و دوستان هم بدونن که جمعیت هلال احمر به عنوان دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستان در کشور تعیین شده، علاوه بر وظایف مهمی که در حوزه امداد نجات بر عهده جمعیت هلال احمر هست و معمولا در این دبیرخانه کمیته ملی چند تا نهاد سازمان و وزارتخانه عضو هستند، از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نهایتاً این دبیرخانه در داخل جمعیت هلال احمر مستقر شده است. اما کاربرد و وظیفه اصلی این کمیته ملی حقوق بشر دوستانه در حقیقت ترویج و تکمیل زمینه سازی برای اجرای حقوق بشر دوستانه در سطح ملی و مشارکت در تحکیم و رعایت حقوق بشر دوستان در سطح بین‌المللی است. بنابراین وظیفه اصلی ترویج، آموزش و کاربرد حقوق بشر دوستان در داخل کشور بر عهده جمعیت است و به همین خاطر وظایف و اختیاراتی رو بر اساس قانون در زمینه‌های آموزش، ترویج و تصمیم‌گیری در نحوه اجرای مقررات بین‌المللی و نظارت بر رعایت حقوق بشر دوستان در سطح ملی بر عهده جمعیت گذاشته شده که این رو در کمیته ملی معمولا تهیه میشه، ارائه میشه، تصویب پیشنهاد قوانین رو ارائه میکنن و این به اصطلاح وارد مراجع قانونگذاری میشه و در اونجا به تصویب میرسه. این رو مقدمه عرض کردم که بالاخره ما نکته‌ای که خیلی مهم هست برای ما در حوزه اجرای قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه است که باید این رو انجام بشه. اما خب سوال کلی تر این هستش که خب وظیفه اصلی حقوق بشر دوستانه چی هست و بر چه چیزی ممکن هست نظارت بکنه و کاربرد داشته باشه. خب از اول بحث که شروع شد جناب عالی و جناب دکتر نظیری اشاره کردن به موضوع جنگ. خب طبیعی است که تمامی قواعد و مقررات بین‌المللی در دنیا به خصوص در بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته که بتوانند از وقوع جنگ ها جلوگیری بکنند، اما علی‌رغم همه تلاشایی که انجام گرفته در سطح جامعه بین‌المللی این اتفاق نمیفته، یعنی اینکه جنگ ها اتفاق میفته و هیچ اراده قوی برای جلوگیری از موضوع وجود نداره. اما یک اصل کلی‌تر این هستش که اگرچه ما نمیتوانیم از وقوع مخاصمات مسلحانه به طور کلی در سطح بین‌المللی جلوگیری بکنیم، اما میتوانیم قواعدی رو وضع بکنیم که نظارت بکند بر این مخاصمات مسلحانه و همچنین کاربرد جنگ افزارها رو به طور کلی محدود بکند. اساساً حقوق بین البشر دوستان دو تا هدف اصلی و اساسی داره که اولش حمایت است، حمایت از غیر نظامیان در زمان بروز جنگ ها و مخاصم های مسلحانه، که قاعدتاً ما جنگ ها رو بر اساس قواعد بین المللی به دو دسته تقسیم میکنیم، یا مخاصمات و جنگ ها بین المللی است که بین دو تا تابع حقوق بین المللی که عمدتاً دولت ها باشن اتفاق میفته، یا غیر بین‌المللی است، یعنی اینکه ممکنه که این جنگ ها بین یک دولت و گروه های مسلح داخلی صورت بگیره و اگر این اتفاق بیفته این جنگ رو به عنوان یک مخاصمه غیر بین‌المللی میشناسیم. در هر صورت چه جنگ بین‌المللی باشد و چه جنگ غیر بین‌المللی باشد، یکی از وظایف اصلی حقوق بین‌البشر دوستانه حمایت از غیر نظامیان در زمان وقوع جنگ است و دومیش اعمال محدودیت است. محدودیت در چی؟ محدودیت در استفاده از جنگ افزارها و سلاح‌ها و تسلیحاتی که در زمان جنگ ها مورد استفاده واقع میشه و حقوق بشر اصلا نظارت میکنه بر کاربرد این جنگ افزار. اصولی رو هم ما حاکم میدونیم در حقوق بشر دوستانه که به عنوان اصول بنیادین هست که چند تا اصل داره، حالا من یک اشاره کلی بکنم تا بعد به مبحث اصلیم بپردازم. اولش اصل تفکیک است، یعنی در زمان وقوع جنگ ها باید بین نظامیان و غیر نظامیان این تفکیک و دیستینکشن حتما صورت بگیره که نظامیانی که در زمان جنگ دارن با هم دیگه میجنگن بتوانن همدیگر هدف بدن و این قرار بدن و این غیر نظامیان مورد هدف واقع نشه. دومش بحث تناسب است، یعنی کاربرد شیوه ها و ابزارهای جنگی با همدیگه باید متناسب باشه در زمان جنگ. نمیشه مثلا اون چیزی که الان به خصوص در حالا درگیری مسلح در خاورمیانه داریم، یک طرف تا دندان مسلح باشه از انواع تسلیحات مختلف استفاده بکنه اما طرف مقابلش فقط با مشت خالی و با یه سنگ در مقابل نظامیان قرار بگیره. این تناسب حتما باید رعایت بشه. بحث سوم و یا اصول سوم ضرورت نظامی است، یعنی اگر قرار هست که اتفاق بیفته و جنگی درگیر بشه و جنگ در جریان هست و به جای حمله بشه، ضرورت نظامی ایجاب بکند که این حمله صورت بگیره. و من بر اساس این اصل ما اماکن یا مناطقی که ضرورت نظامی است طبق حقوق بشر دوستانه نباید حمله بهش بشه و مورد هدف واقع بشه. اصل چهارم تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه است، یعنی ممکن در زمان وقوع جنگ فرماندهان نظامی تصمیم بگیرن که به دلیل تدابیر الزامات نظامی تدابیر احتیاطی رو اتخاذ بکنن و دست به یک سری عملیات ها بزنن. نهایتاً بحث انسانیت است، یعنی اگر هم شما در زمان جنگ مجبور هستی به طرف مقابل حمله بکنی، اصلی رو به نام اصل انسانیت در نظر بگیری که هیومانیتی یا انسانیت باعث بشه که ما رنج مضاعف به طرف دیگر وارد نکنیم. و اصل آخرمون ممنوعیت وارد ساختن درد و رنج بیهوده و غیر ضروری است. نکته که امروز خیلی باید راجع بهش من تاکید بکنم همین اصل آخری است که در حقوق بشر دوستانه شناخته شده است و بهش توجه شده. این یعنی چی؟ یعنی واقعا لازم هست دو طرفی که درگیر جنگ هستن بتوانن ممنوعی درد و رنج مضاعف به طرف مقابل وارد بکنن؟ آیا لازم هست از هر ابزار و شیوه جنگی استفاده بکنن که طرف را شکست بدن؟ اگرچه این اصل کلی است که وقتی که دو طرف درگیر میشن با هم دیگه و وارد جنگ میشن تلاش میکنن که بتونن در جنگ پیروز بشن، اما اینکه رنج مضاعف ایجاد بکنن و رنج بیهوده و غیر ضروری که باعث آسیب های جدی چه در زمان کشتن افراد و یا مجروح ساختنشون برای زندگی بعد از جنگ باشه، این اصل به عنوان یکی از اصول حقوق بشر و این ممنوع است. یعنی اینکه شما این طرفین درگیر مجاز نیستن که بتوانند رنج غیر ضروری و بیهوده بر طرف مقابل وارد بکنن و که بخوان جنگ رو ببرن. این در حقیقت خلاصش میشه. بنابراین ما توی فورم بشر دوستانه جنگ افزارهایی که وجود دارن، از جمله جنگ افزارها و تسلیحات شیمیایی، هسته‌ای، بیولوژیک و باکتریولوژیک، مین‌های ضد نفر و گلوله‌های پخش‌شونده، معمولا اینا تسلیحاتی هستن که رنج مضاعف به طرف مقابل و یا به افراد وارد میکنن، حالا هر چند نظامی باشن یا غیر نظامی. یعنی در اصل کاربرد اینها ممنوع هست و برابر این حقوق بشر دوستانه به طور خیلی خاص به این موضوع میپردازه و تلاش میکنه که ممنوعیت رو در این زمینه وارد کنه. خب بحثی که از امروز ان شاء الله صبح داشتی در حوزه حمایت از نظامیان بود و بحث غیر نظامی و همچنین جانبازان شیمیایی، واقعا لازم هست که من هم به نوبه خودم اینجا یادی بکنم از همه رزمندگان و جانبازان عزیزی که در طول دفاع مقدس با رشادت بیشمار خودشون تلاش کردن که این مرز و بوم رو حفظ بکنن از در حقیقت حملات مستقیم دشمن، و همچنین جانبازان عزیزی که در طول سالهای سال رنج مضاعفی بهشون وارد شده و در حقیقت دارن این مسئله رو تحمل میکنن که جانفشانی ها و جان گذشتگی هاشون باعث شده که امروز ما این امنیت و آرامش رو در کشور داشته باشیم. حالا با این مقدمه که من خدمت شما عرض کردم میپردازیم به موضوع به اصطلاح کنوانسیون شیمیایی که خب در سال شرم کردید صحبت شما از 1993 به امضا رسید و در حقیقت این کنوانسیون ممنوعیت توسعه تولید انباشت و کاربرد جنگ افزار شیمیایی رو و نابودسازی اونها رو مد نظر خودش قرار میده. آرش نظری هم اشاره کردم به سوابقی که چگونه کنوانسیون شکل گرفت و نهایتاً انتظاری که جمهوری اسلامی ایران از این کنوانسیون داره با توجه به اینکه بارها این تسلیحات در زمان جنگ ایران و عراق مورد استفاده واقع شد. جالب بدونه که الان میدونیم که مباحث جدی مطرح بود در طول مدت زمانی که این تسلیحات توسط طرف متخاصم ما که همون صدام حسین بود استفاده شد، سازمان ملل و شورای امنیت واکنش مناسبی به مسئله نشون ندادن. ببین به طور کلی در طول جنگ سه تا بیانیه رو داریم که توسط شورای امنیت صادر شد که یکی 3 مارس 1984 بود، دومیش بیانیه 25 آوریل 1985 بود و نهایتاً سومیش 26 مارس 1986. لذا هیچ کدوم از این تلاش‌ها و بیانیه‌ها به صدور قطعنامه منجر نشد که در اصل ما در شورای امنیت تمام قطعنامه‌ای داشته باشیم که بتواند کمک بکند به مسئله ممنوعیت و به کارگیری جنگ افزار شیمیایی از سوی دولت آل وقت عراق. وقتی که به این کنوانسیون نگاه میکنیم، در حقیقت کنوانسیون 13 ژانویه 1993 پاریس که خب الان در حقیقت به عنوان سند حقوقی قابل استناد هست، در ماده دوش چند تا تعهد رو اساسی و انتظاراتی رو از دولت‌ها داره که بتوانند در اجرای این کنوانسیون تلاش بکنند. میبینیم که انتظاراتی که کنوانسیون از دولت‌ها داره این هستش که اشاره میکنه که هرگز و در هیچ شرایطی به توسعه تولید به دست آوردن از هر راه انباش یا در اختیار داشتن جنگ افزار شیمیایی یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم به دیگه نفر رسن. یعنی کاملا دولت‌های عضو تعهد دادن که حتی از انتقال تکنولوژی برای اینکه این جنگ افزار شیمیایی به کشور دیگری منتقل بشه این کار رو انجام ندن. دوم اینکه از کشورهای عضو میخواد و از طرفین میخواد که از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده نکنن. خب این یک بحث خیلی جدی هست که ما الان داریم، حتی در درگیری منطقه‌ای که الان ما داریم به خصوص در خاورمیانه بارها دیدیم که این مسئله مورد استمساک و توسل به بهانه‌گیری توسط طرفین درگیری واقع شده. مثلا در سوریه میبینیم که بارها این مسئله مطرح شده، خب چه از طرف گروه‌های متخاصم و یا بعضا متهم کردن دولت سوریه رو که از این جنگ افزارها استفاده کردن. حتی دیدیم که مثلا در طول 3-4 سال گذشته سعی کردن شواهد نشون بدن که این جنگ افزارها مورد استفاده واقع شده و در حقیقت بتوانن به نوعی محکومیت یکی از طرفین متخاصم رو داشته باشن. سوم نکته ای که در ماده 2 کنوانسیون بهش اشاره شده میگه که در هیچ عملیات نظامی برای استفاده جنگ افزار شیمیایی شرکت نجوید. یعنی اینکه طرفین متقاسم مجاز نیستن که برای اینکه جنگ رو به نفع خودشون تمام بکنن از جنگ افزار استفاده بکنن. نکته چهارمش میگه از هیچ راهی هیچ کس رو کمک، تشویق یا تحریک مشارکت در هر گونه فعالیتی که برای دولت عضو این کمیسیون ممنوع شده است نداشته باشن. و نهایتاً اشاره میکنه که جنگ افزار شیمیایی که در اختیار و مالکیت خود دارن یا در هر مکان تحت صلاحیت و کنترل خودشون قرار گرفتن رو طبق مقررات کمیسیون نابود کنن. ما تفاوت اساسی بین کمیسیون 1993 و کمیسیون 1968 MPT داریم. در MPT اشاره میکنه که تا 1968 کشورهایی که از قبل جنگ افزارهای هسته‌ای داشتن رو باید داشته باشن، یعنی تحصیلات هسته‌ای رو ممنون نمیکنه و مجاز میشمره اونهایی که داشته باشن و بعد میگن خب تا حالا اینه که داشتن خب دارن، از این بعد هر کسی اگه دست پیدا بکنه ممنوع هست. خب ما ببینیم که تا 1968 5 کشور عضو دائم شورای امنیت این تحصیلات رو در اختیار داشتن. از 1968 به این ور میبینیم که در حقیقت 4 کشور دیگه، حالا به طور خیلی خاص مثلا هند و پاکستان، رژیم اشغالگر و بعد هم کره شمالی به این تحصیلات اصلی دست پیدا کردن و در مجموع الان میبینیم که در دنیا 9 تا کشور داره این تحصیلات هست. اما در مورد بحث تحصیلات شیمیایی اشاره میکنه که هیچ کسی چه عضو کنوازین باشد چه نباشد مجاز به داشتن این جنگ افزارها نیست و این مسئله در بند 2 ماده 2 به صراحت اشاره شده که جنگ افزار شیمیایی که در اختیار و مالکیت خودشون هست این رو بتونن از بین ببرن و نابودش بکنن. من فکر کنم مثلا دوستان خاطرشون باشه یا شنوندگان عزیز که در زمانی که درگیری در سوریه شروع شد در سال 2011 یکی از کارهایی که سازمان رو فشار آورد این بود که همه تسلیحات شیمیایی که موجود بود در سوریه این رو اومدن از بین تحویل گرفتن و به اصطلاح از بین بردنش و این رو امحا کردن. بنابراین این بحث در حقیقت همین ماده 2 جزء 2 ماده 2 کنوانسیون 93 هست. در جزء 3 ماده 2 اشاره میکنه که تمامی جنگ افزارهای شیمیایی که در سرزمین دولت دیگر رها کرده است طبق مقررات کنوانسیون نابود کنه. اینجا لازم است اشاره بکنم که ما در کنوانسیون NPT کشورهایی که دارنده تسلیحات هسته‌ای هستند خب به خاطر اینکه خطر بالایی داره نگهداری این تسلیحات، به خصوص حالا گفته میشه در بعضی از کشورهایی که در شرق آسیا هستن اینها تمهیدات لازم رو برای تضمین ایمنی و امنیت این تسلیحات به کار نمیبرن، یعنی به نوعی شاید این بی احتیاطی ها وجود داشته باشه. یا حتی الان این نگرانی در سطح جامعه بین‌المللی وجود داره که با توجه به گسترش فضای مجازی و در حقیقت تکنولوژی سایبری ممکن است که حملات سایبری صورت بگیره و خود به خود اینها باعث بشه که هک بکنن یا باعث انفجار بشه. بر همین میان تسلیحات هسته‌ای رو جدا میکنن، یعنی اگر شما یک سلاح هسته‌ای در نظر بگیرید میبینید که حتی کشورهایی که دارنده هستن بخشی از این تسلیحات رو منتقل میکنن به کشورهای دیگه در جاهای مختلف نگهداری میکنن که اینها سرهم نباشه، یه وقتی باعث انفجار بشه یا انفجارات اتفاقی انجام بشه یا هکرها یه حملات سایبری صورت بگیره و باعث بشه که اینها منفجر بشه. به همین خاطر به خاطر که این بحث ایمنی و امنیت تضمین بشه این جداسازی صورت میگیره. اما در مورد تسلیحات شیمیایی اینطوری نیست، یعنی تسلیحات شیمیایی قاعدتاً به شکل سلاحی هست که در یک جا نگهداری میشه و اینها ممکنه که منفجر بشه و بنابراین در جزء 3 ماده 2 کلا میگه که حتی اگر این تسلیحات رو اگر متعلق به یک کشوری باشه که دقیقه دارنده یا پوزس هست و این رو در یک کشور دیگه نگهداری میکنه اون رو هم باید از بین ببره و نابودش بکنه. در جزء 4 ماده 2 اشاره میکنه که هر گونه تجهیزات و تأسیسات تولید جنگ افزار شیمیایی که در اختیار و مالکیت خودش داره یا در هر مکانی تحت صلاحیت کنترلش قرار گرفته رو طبق مقررات کنوانسیون نابود بکنه. در حقیقت این هم تاکید مضاعفی است که نگهداری و حفظ تسلیحات شیمیایی رو ممنوع اعلام میکنه و حتی اگر در یک کشور دیگه باشه. و در جزء 5 ماده 2 اشاره میکنه که از مواد شیمیایی برای کنترل شورش ها به عنوان یک شیوه جنگی استفاده نکنه. این مثل خیلی مهم هست که حالا بالاخره ممکنه که اتفاقاتی در یک از این کشورهای عضو بیفته از لحاظ داخلی، ناآرامی ها، شورش ها، درگیری داخلی، اما دولت مجاز نیست که از تسلیحات شیمیایی و یا مواد شیمیایی برای کنترل این شورش ها به عنوان یک شیوه جنگی استفاده بکنه. در حقیقت میخوام ببینیم که برگردم به صحبتایی که در بعد امر داشتم. حقوق بین‌البشر دوستانه به شکل خیلی خاص داره نظارت میکنه که بتواند کاربرد تسلیحات شیمیایی رو و همچنین بقیه تسلیحات اما از هسته ای بیولوژیک و رادیولوژیک رو در زمان مخاصمات و درگیر مسلحانه اما از بین‌المللی و غیر بین‌المللی در حقیقت این رو ممنوع بکنه. و مبنای حقوقی ما کنوانسیون چهارگانه ژنو هست که 1949 در 12 اوت 1949 اینا تصویب شده که من یک توضیح کلی هم بدم راجع به کنوانسیون ها چهارگانه چون بحث مهمی رو ما تو این زمینه داریم. ما 4 تا کنوانسیون داریم که در حقیقت مجموعش در 12 اوت